مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد منطقه سپاه، منتظر شماییم.
واسه دفتر و شیرینی و میون بعده پیشنه ها دبنده کمیره یفقای فراسوز خنده 95-95 چون زر پیشه با کیفیت نازه که هز میشه خیلی راحت جمعه همه خوشمزگی ها با 95-95.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتباسه، حتی تو گل و باسه.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری‌ها و راه‌های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنوندگان عزیز، علوی هستم، موجه این برنامه و مثبت تربیت درباره سلامت جنسی کودک و نوجوان هست. اما دوران گذر از کودکی به بزرگسالی، دوران بلوغ، مواجهه با بلوغ و هویت یابی در بلوغ، موضوع مورد نظر ما در این برنامه مثبت تربیت. حضور خانم دکتر زهره کشاورز رو داریم در این برنامه، پزشک متخصص بهداشت باروری و فلوشیپ پزشکی جنسی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. شماره تلفنی که در اختیار شماست برای طرح پرسش هاتون درباره سلامت جنسی کودک و نوجوان به خصوص بلوغ 2262-28-76 شماره تلفن ما و برای ارسال پیامک 30102. عرض کردم خدمتتون که در محضر خانم دکتر کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی، میخوایم راجع به بلوغ و هویت‌یابی و سلامت جنسی در این دوران صحبت بکنیم. خانم دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم برای حضور شما.
خوش.
ما یه صحبتی را از هفته گذشته درباره دوره نوجوانی و هویت‌یابی جنسیتی صحبت کردیم،
بله.
مطرح کردیم، اما میخوایم راجع بلوغ صحبت بکنیم. حالا وجه تمایزش هم برای ما بفرمایین، این هویت‌یابی که در بلوغ اتفاق میفته منظورمون چیه؟
ما دوران نوجوانی رو و به دنبال اون تغییراتی که به عنوان بلوغ یعنی گذاری از دوران کودکی به بزرگسالی میدونیم رو توأم با تغییراتی در حوزه جسمی، روانی و اجتماعی و هویتی برای در واقع نوجوان متصوریم. یعنی اون چیزیه که دیگه در واقع به عنوان یک مسئله علمی سالهاست روش صحبت شده و جا افتاده. اینکه هویت جنسیتی با اون هویت یابی نوجوان چگونه است، ما خب میدونیم که بالاخره در 3 تا 5 سالگی این هویت جنسیتی تثبیت شده، یعنی بچه‌ها میدونن که دخترن یا پسر هستن و جنسیت خودشون رو در واقع به رسمیت میشناسن. اما در دوران نوجوانی، نوجوان به دنبال تغییراتی که در صفات ثانویش میکنه، یعنی صفات ثانویه جنسیش که چه دختر باشه چه پسر باشه، تغییرات جسمانی رو داره از نظر تغییرات هورمون‌های جنسی که باش مواجه میشه و اون فرایند بلوغی رو که طی میکنه، قدش بلند میشه، بیضه ها رشد میکنن، پستان ها رشد میکنن، اندام تناسلی رشد میکنه و صدا تغییر میکنه، داره موهایی رو در نقاط مختلف بدنش میبینه که هرموتر میشه و تغییرات جسمانی رو که مواجه میشه، در ادامه اون هویتی که تثبیت شده بود درش یا اینکه حالا ممکن بود اونجور تثبیت نشده باشه، اینجا با ورود به تغییرات جسمی شروع میکنه به نشون دادن شواهدی که ممکنه در مورد اون هویت جنسیتی خودش یک مقدار دچار ملال بشه و خب زیر سوال ببره یه سری مسائلی رو. آیا همه نوجوانهایی که این تغییرات رو گاهی نمیپذیرن، گاهی همسان نمیشن، گاهی تو این جریانه نمیافتن، همه تو دسته ملال جنسیتی میرن؟ نه، اینطور نیست. به هر حال محیط، تربیت، مسائل خانواده است، مسائل اجتماعیه و همه اینا باعث میشه که فرد جنسیت خودش رو دوباره میاد چیکار میکنه، شروع میکنه به این که خب آیا من از دختر بودن خودم راضیم، من از پسر بودن خودم راضیم. این میشه اون چیزی که در امتداد، اون چیزی که در کودکی شکل گرفته بود، اینجا یه مقدار دیگه پررنگتر میشه. و از طرفی نوجوان هویت یابی دیگری هم داره، یعنی در واقع میاد توی این کنش هایی که در اجتماع پیدا کرده، در خانواده داره، تغییراتی که دیگه الان نه کودک نه بزرگ ساله و تو فرآیند تربیت هم گاهی وقتا سردرگمه که من چطوره که یه جاهایی به من میگن بچه‌ای نمیتونی، یه جاهایی میگن بزرگسالی چرا دقت نکردی، سردرگمه و اون هویت در واقع کسب هویتیش اونجا هم یک سردرگمی ها و تلاطم هایی داره. اینا با همدیگه در اون بحث سلامت جنسی اهمیتش کجاست که ما به عنوان والدین یا اولیای مدرسه که کنار اینا هستیم چگونه باید مدیریت کنیم این تغییرات رو در نوجوان ها؟ اول باش آشنا باشیم که چه تغییراتی میکنن، دو اینکه وقتی این تغییرات رو گزارش میکنن ما باید چه شکل برخورد بکنیم و چگونه بهشون آموزش بدیم اصلا، یا چه سمتی سوقشون بدیم که بتونه در واقع در آینده، هدف ما اینه که بزرگسال سالم باشه از نظر جسمی، از نظر روانشناختی و از نظر نقش‌های اجتماعیش.
بسیار عالی. در واقع اون هویت یابی که در کودکی داره اینجا دیگه میخواد تثبیت بیشتری بشه.
بله، اونجا تثبیت شده یا اینکه اونجا یه مقدار مثلا، بله اونجا ممکنه اون تثبیت کامل اتفاق نیفتاده، بله خب شواهدش خیلی روشن نیست به این واضحی، ولی تو دوران نوجوانی به وضوح بیشتری خودشو نشون میده. بله طبیعتا، یعنی جنسیت میشه ادراک من از جنسی که درش قرار دارم و این هنجارهایی که برای من جامعه تعریف میکنه رو من در واقع در جنسیت خودم چگونه درک میکنم.
چه دوره مهمی هم هست، یعنی در واقع علارغم اینکه همه ما ممکنه خیالمون راحت باشه که بچه اون هویت یابی خودش رو پی داشته.
بله.
ولی تو این مسیر اتفاقاتی که میفته، مسائل اجتماعی، مسائلی که در خونه اتفاق میفته، ممکنه روی این هویت یابی اثر منفی بگذاره، درسته؟
به 100%. یعنی فرآیندهای تربیتی، اینکه ما از اصلا به جنسیت‌ها چگونه نگاه کردیم، چه تو خونه، چه در فضای بیرون، چه رسانه‌ها، الگوهایی که ساخته میشه و اون چیزی که با عنوان زن خوب و مرد خوب مطرح میشه، چارچوب‌هایی که گذاشته میشه، همه اینها اون چیزایی هست که در دوران نوجوانی نوجوان باش مواجهه داره و تحلیل میکنه. و خب دوره بسیار بسیار مهمیه، به خاطر اینکه هر عادتی که افراد در بزرگسالی دارن به عنوان یک عادت نهادینه شده ای که خوب یا بد هست، از دوران نوجوانی معمولا نشأت میگیره. و ما اگه دوران نوجوانی رو جدی بگیریم، روش کار کنیم، آموزش بدیم و درکش کنیم، در کنار نوجوانها باشیم، به مراتب بعدها در آینده نیاز به انرژی کمتری داریم برای اینکه بخوایم بزرگسالی رو تغییر بدیم یا مشکلات رو اونجا بخوایم حل کنیم. در واقع گونه پیشگیریه. اگه اینقدر تاکید میکنیم روی آموزش در دوران نوجوانی یا درک نوجوانها، در واقع پیشگیری برای اینه که خیلی از مسائل ما در بزرگسالی باش مواجه میشیم در افرادی که بالغ هستن، اما ریشش در دوران نوجوانی بوده.
چقدر اهمیت داره حالا چه این دوره، چه اون زمینه سازی که از قبل از کودکی باید بشه برای بچه ها.
بله.
برای اون رضایتی که باید از جنسیت خودشون داشته باشن.
بله.
و امتیازهایی که برای جنسیتشون قائل باید باشن، حالا شاید اسمش امتیاز نذاریم، ولی واقعا اون رضایت و پذیرش جنسیتشون.
بله، پذیرش.
با تمام ویژگی های خوبی که یک زن میتونه داشته باشه و ویژگی های خوبی که یک مرد میتونه داشته باشه، که زمینه سازش به هر حال یه بخش زیادش خود خانواده است. 22-65-28-76 شمار تلفن ما. پرسشی که درباره سلامت جنسی کودک من و جوانتون دارین که بهش رادیوی پاسخ داد، ما در خدمتون هستیم. برای ارسال پیامک هم 3102 در اختیار شماست.
آگاهی و اشراف والدین به نکات ریس تربیتی، آینده روشن را برای کودکانمان به ارمغان می آورد.
همچنان شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید. این برنامه، برنامه مثبت تربیت هست که درباره سلامت جنسی کودک و نوجوان هست. حضور خانم دکتر زهره کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی رو در این برنامه داریم. ما داریم راجع به هویت یابی در دوران بلوغ صحبت میکنیم، بستری که خانواده باید مهیا بکنه و عوامل مثبت و منفی در مسیر این هویت یابی، علارغم هویت یابی که بچه در دوران کودکیش داشته. خب خانم دکتر، اثرات حالا عواملی که میتونه اینجا تاثیر بگذاره، عوامل مثبت رو بگیم، عواملی که تاثیرگذاری مثبت میتونه داشته باشه.
بله.
برای اینکه یه دختر خانومی اون هویت خودش رو کاملا باش خودش رو تطبیق بده و بپذیره. و اصلا خیلی وقتا ما میبینیم اگر که بچه مشکلی از نظر محیط خونش نداشته باشه و مشکلات بیرون کم باشه، تقریبا این روند طبیعی خودش طی میشه.
دقیقا همینه. این که ما چجور میتونیم این مسیر رو برای نوجوانا خوشایندترش بکنیم و خودمون هم راحتتر در کنارشون این مسیر رو بگذرونیم، اول میشه این که من یک دانش کافی داشته باشم از تغییراتی که نوجوان در این برهه زمانی در هر مثلا فواصل سنی قرار یک تغییراتی رو نشون بده. بر همین دوران نوجوانی رو به سه قسمت، ابتدا، اواسط و اواخر نوجوانی تقسیم میکنیم که خب بالاخره نیازهای بچه‌ها برای کسب دانش، برای نیازهایی که دغدغه و نگرانیشونه و باید تأمین بشه، در این سه دوران متفاوت میشه و تعاملات ما به عنوان والد متفاوت میشه. چیزی که نکته مثبته و باید رعایت بشه اول از همه ایجاد حرمت و احترامه. ببین بعضی وقتا افراد فکر میکنن که هنوز با کودک طرفن، گرچه که کودک هم کاملا باید حرمت و احترامش حفظ بشه، ولی بپذیریم که نوجوان وقتی که وارد دورانی میشه که یه مقدار خودش رو بزرگسال‌تر میپنداره، توقع بعضی رفتارها رو دیگه نداره. این که ما حتی اگه میخوایم باهاش صحبت کنیم، بهتره که دیگه احساس کنیم که واقعا با یه فرد بالغ طرف هستیم. اگر میخوایم انتظار رفتار بالغانه ازش داشته باشیم، نمیتونیم که ما با تحقیر کردن، توهین کردن، ترس ایجاد کردن توقع داشته باشیم که پذیرش ایجاد بشه. این تو دورانی قرار میگیره که کم کم شروع میکنه به چالش ایجاد کردن، بحث ایجاد کردن، رد کردن حرفایی که شماها میزنید به عنوان والد، جنگیدن سر اینکه حرف خودش درسته و رفتارهای پرخطر، که این رفتارهای پرخطر، رفتارهای پرخطر جنسی و اعتیاد میتونه باشه و همه اینها در زمانی میتونه پیشگیری بشه که ما کنار شرکت کنیم، درکش کنیم، بشنویمش، با تغییراتش آشنا باشیم و اگه تغییراتی داره که داره ما رو نگران میکنه حتما کمک بگیریم. بنا نیست که فکر کنیم که ما خودمون میتونیم، چون روندی رو یک زمانی طی کردیم الان هم میتونیم همینو مدیریت بکنیم. گاهی وقتا به خاطر دسترسی‌هایی که بچه‌ها دارن، به خاطر تغییر شرایط جامعه و فضاهایی که میتونن، لازم نیست از خونه بره بیرون، در فضاهای مجازی در واقع قرار بگیره که براش پر از ریسک و مخاطره باشه، پس من نمیتونم فکر کنم که مثلا 30 سال پیش میتونم همیشه که والدین مدیریت میکردن مثلا بالاخره با یه شکلی مدیریت کنم.
اینقدر تغییرات سریعه که حتی با 2 سال پیش با 3 سال پیش هم قابل ما الان واقعیتش هوش مصنوعی الان خیلی مسائل به دنبالش هست، خیلی مسائل.
بعد نوجوانا برعکس این که همه فکر میکنن که وقتی مثلا من باشون صحبت میکنم اکثرا میگن دیگه خام دکتر، نوجوانا که همه چی بلدن. اصلا این بدترین تصوره، برای این که ما وقتی این تصور رو داریم دیگه دنبال این که بهش آگاهی بدیم نمیریم و فکر میکنیم که این همه چی بلده. اصلا اینطور نیست. بچه‌ها اتفاقا حتی وقتی دانشگاه هم میان، دانشجوی ما میشن، ما ببینیم که بعضی از مسائل رو اشتباهی یاد گرفتن، اشتباه در ذهنشون رفته و اتفاقا اون مسائل علمی رو که باید درست بلد باشه اتفاقا بلد نیست و خودشو در معرض خطر قرار داده. اگه من بخوام جمع‌بندی کنم که اون بستری که لازمه برای شروع آموزش، برای شروع ارتباطات مؤثر چیه، اول حفظ شأن و منزلت و احترام یه نوجوانه که گفتم باید کاملا به این قائم باشید، به عنوان یه فرد حق داره صحبت کنه، حق داره اعتراض کنه و ما باید بشنویم و براش بتونیم منطقی بیاریمش تو بحثای منطقی و ما منطقی قانعش بکنیم. نمیتونیم با زور و ضرب و اینا یه چیزایی رو بگیم چون من میگم باید، که گاهی وقتا حتی وقتی بایدی رو هم میذارم اگه دلایلش رو بگم که بگم به چه خاطری گفتم مثلا این ساعت خونه باش، به چه خاطری گفتم با این افراد نباش، وقتی دلایلش رو بشنوی که بدون نقش من حفاظت ازش هست و خطراتی که ممکن مکانهای ناامن قرارش بده، باز بهتر متوجه میشه تا اینکه احساس کنی یک طرفه داره براش تصمیم گرفته میشه. و مسئله دیگه قوانینه. ببینید یه وقتایی ما در یه خونه بی قانون چجور میتونیم توقع داشته باشیم که نوجوان قانونمند باشه؟ دست قوانین برای یک خانواده قوانینی هستند که همه باید درش قرار بگیرن و با توجه به شرایط میتونن حالا قوانین رو براش یه تبصر ماده هایی بذارن، ولی وقتی ما به نوجوان میگیم مثلا از گوشیت اینقدر ساعت استفاده کن، خب خود ما باید یه الگویی براش باشیم. حالا اگه دلیل میاریم برای شغلمون که مثلا میخوایم این گوشی دست ما باشه، اون من فکر نکنم دیگه شامل کل جامعه بشه، چند تا مشاغلی هستن که بالاخره نیاز دارن اونم نه 24 ساعت این روشن باشه. پس ببینید بعضی از قوانینم که وقتی ما میذاریم باید خودمونم درش مشارکت داشته باشیم، چون داره از ما الگو میگیره دیگه، میگه خب چی برای شما حلال بر من حرام شد و دلیل منطقی نمیتونید براش بیارید و خیلی چیزهای دیگه مثل ساعت رفت و آمد، مثل نوع مهمانی ها، انتخاب دوستان، همه اینا میشه اون چیزهایی که ما خودمون هم به عنوان والد، به عنوان الگوش باید رعایت بکنیم و بعد بهش انتقال بدیم. و تعاملاتی که بچه ها دارن، این که به هر حال ما داریم اینو آماده میکنیم برای توی جامعه بزرگتر، چجوری میخوایم یه بچه‌ای که مرتب داریم تحقیرش میکنیم، سرکوفت میزنیم بهش، میگیم تو ساکت شو ما حرف بزنیم، این در جامعه بتونه حرف بزنه. خب این فردا میخواد بره توی محل کار، میخواد زن این جامعه باشه، مرد این جامعه باشه، میخواد پدر مادر باشه، نقشاشو چجوری یاد بگیره وقتی که شما همش میخوای سرکوبش کنی و بگی حرف نزن؟ این در مدرسه هم اعتماد به نفس نداره حرف بزنه. برای همین این که ما عزت نفس نوجوان‌ها و اعتماد به نفسشون رو میشکنیم، حتی درسای آموزش‌های اشتباهی، یعنی گاهی وقتا والدین میخوان آموزش بدن ولی توش حس تحقیر ایجاد شده برای نوجوان و اینا اتفاقا نوجوان ما رو پر ریسک‌تر میکنه برای ورود به مکان‌هایی که از عزت نفس پایینش استفاده میکنه.
و بعد ارتباطش با سلامت جنسی به این ترتیب، اگر که اون بستر روانشناختی رو براش مهیا نکنیم، روی هویت یابی جنسیش تاثیر میذاره.
ببینید در ساده ترین حالتش اینه که وقتی من والد به لحاظ عاطفی که پایه‌ای ترین مسئله است که نقش اصلیم در خونه باید به لحاظ عاطفی اینو در واقع ایجادش بکنم که وظیفه منه که باید عشق و علاقه و محبت توی خونه باشه و نوجوانم بدونه که دوستش دارم، وقتی من اینو نمیتونم انتقال بدم، در ساده ترین حالتش کی اینو تقبل میکنه؟ ورود میکنه به یک رابطه زود هنگام بسیار ترسناک و ناامنی که یک نفر این به قیمت دادن همین عاطفه ازش سوء استفاده میکنه.
خیلی ممنونم. توضیحات خانده تو کشاورزی داره میشنویم. برنامه مثبت تربیت هست. شماره تلفن رو من یه بار دیگه اعلام میکنم. میخوایم بریم سراغ پرسش های تلفنیتون و بعد هم پیامک ها. 2265-2876 شماره تلفن ماست. 30102 برای پیامک های شماست.
من یه دختر خانم 13 ساله دارم که 6 ماه هست قاعده شده. خیلی براش سخت هست. من دو تا فرزند دارم، یه پسر و یه دختر. و دخترم هر موقع که میخواد موعد قاعدگیش که میشه، خیلی گریه میکنه. این چه دردسریه، این چه بلایی که سر من اومده. من چرا ما دخترها باید اینجوری بشیم؟ چرا داداش اینجوری نیست؟ گریه میکنه، بیتابه، ناراحته. براش توضیح میدم که مامان همه خانم‌ها اینجوری میشن، همه دختر خانم‌ها، همه سن بلوغ داریم، همه این شکل. ولی بازم اصلا با این مسئله کنار نمیده، همیشه شیون و گریه و داد و بیداد داره تا این موقع تمام بشه. از استرس ماه بعدش همش تاریخ میزنه، نگاه میکنه و خیلی اذیت میشه. من نمیدونم چطور با این دخترم برخورد کنم. دخترم 13 سالشه و حدود 6-7 ماهه که پیداش. متشکرم، ممنونم، خدا نگهدار.
رفتار والدین با نوجوانی که در سن بلوغ هست، حالا چه دختر یا پسر، چگونه باید باشه که روی روابط اجتماعی، عاطفی و مجازی فرزند خودشون یک مراقبت در واقع نامحسوسی داشته باشن که هم احترام به استقلال فرزندانشون بذارن، همین که فرزندان در سن بلوغ خیال نکنند که کاملا در کنترل والدینشون هستن. لطفاً بفرمایید. با تشکر.
خیلی ممنونم. اولین پرسش رو پاسخ بدیم بعد بریم سراغ پیامک‌ها. دختر خانم 13 ساله که هر ماه زمان ماهینگیش ناراحت در حدی که گریه‌زاری میکنه و شکوه و شکایت از زنانگی خودش.
بله، خیلی ممنون که از واژه ماهینگی استفاده کردین. منم خواهش میکنم که مامانشون از همین قاعدگی رو بهتره دیگه نگیم، کلمه‌ای که تغییرش دادیم، برای اینکه ماهینگی نرمتره به لحاظ شنوایی، آوایی و خوب بهتره. اولین قدم دسترسی‌های این دختر خانمو براش فراهم کنه، از نظر اینکه هر ماهی که قراره در واقع این ماهینگی شروع بشه، دسترسی کامل به ملاحظات بهداشتیش داشته باشه. یک. دو، اگر درد داره قطعا اینو نذارم به حساب این که خب طبیعیه باید درد داشته باشه، اینطور نیست. قطعا کمک بگیرن که دردش باید بسیار کم بشه. اگر میزان خونریزی‌هاش زیاده و اذیتش داره می‌کنه، ممکنه توی مدرسه یا توی محیط خونه این بچه داره اذیت میشه به هر عنوانی، این اذیت داره، باعث این آزاری داره از این مسئله، ما می‌خوایم اینا رو اول کم کنیم. پس قدم اول میشه اون دسترسی‌هاش. درد اگر داره باید دردش حتما کنترل بشه، خونریزی‌های زیاد اگر داره باید کنترل بشه. و حالا شروع کنن به آموزش. اینکه چرا پسرها اینطور نیستن در آموزش برای شروع کنن، که همینطور که ما به عنوان یک خانم یک روندی رو طی میکنیم، آقایون هم یک روند دیگری رو در بلوغ طی میکنن که اونها هم مسائلی رو باش مواجه میشن. اینطور نیست که حالا فکر کنیم که اونها مسیر آرومتری رو خواهن رفت، متفاوت تره. فقط همین به تفاوت اشاره کنن. اینکه ما توی کفه ترازو بذاریم بگیم کی بهتره کی بدتره، نمیتونیم واقعا، چون برای آقایون هم در مسیر بلوغشون مشکلاتی پیش میاد که خب اونها هم در جنس خودشون باش مواجه هستن. و بحث بعدی ما، قدم بعدی ما به این دختر خانم میشه آموزش. یعنی اینکه هر از گاهی تو زمانهایی که تو این دوره ماهینگی هست، نه تو زمانهای غیر از این، مادر کمکش کنه که بیا با همدیگه در مورد این موضوع صحبت کنیم. این قراره هر ماه نشانه از یک فیزیولوژی بدن توه، یعنی که نشون میده بدن تو داره سالم کار میکنه و این یه ساعت شماره برای بدن تو، نشون میده که این عضو باربری تو الان داره کارکردش به صورت طبیعی پیش میره. و اگه یه وقت اینو نداشته باشیم، اتفاقا باید بریم ببینیم چه اتفاقی افتاد. به زبان بسیار ساده کودکانه، همین شکلی که من دارم میگم، با لطافت و با روی خوش، یعنی خود ما هم در واقع دقت کنیم که میخوایم انتقال بدیم، باید این احساس خوب رو بگیره. و اینکه خب این ساعت بدن تو چقدر خوبه که الان داره درست اتفاق میفته، وجه های مثبتش رو بهش نشون بدیم. و اینکه بعدها چقدر میتونه کمکت کنه برای اینکه بزرگسال تر که میشی، میتونی تو حوزه باروریت از این ساعت شماره بدنت که حالا این ماهینگیت هست کمک بگیری. با آموزش هایی که آرام آرام این رو به جنس خودش نزدیکتر میکنه. و اینکه حالا عزیزم تو چه دغدغه‌ای، چی باعث میشه ناراحت میشی، چی باعث میشه گریه میکنی؟ مثلا ممکنه این بچه توی مدرسه تحت تاثیر بچهای دیگه است که میگن چقدر زود الان قدت کوتاه میمونه، اه تو چرا هر روز باید بری مثلا دستشویی، دلدرد داری، ما نداریم. و این خودشو در قیاس با دیگران احساس میکنه که چرا بر من اتفاق افتاد. پس قدم بعدی ما که سوم میشه، میشه حالا کم کم که باش نزدیکتر میشم بگم خب چی نگرانت میکنه، چه موضوعی که باعث میشه تو گریه کنی، و بیا با هم صحبت کنیم. اگر تو صحبت با منی که مامانت هستم ممکنه اونقدری نمیتونی راحت باشی، بیا بریم با یه مشاور صحبت کنیم. همین آروم آروم قدم قدم باش بیان. و این قیاس پسرانه و دخترانه بودن رو دقت کن که شاید ناخودآگاه در خونه وجود داره، یعنی جنس بهتر جنس ضعیفتر این نباشه.
خب پشتش دومون موندی، خیلی رفت تو روانشناسی تربیتیه.
بله.
کودک و جوان. ولی خب چون شما اصلا نمیشه اینا رو اصلا تفکیک کنید،
کاملا وصلا به هم.
واقعا این شما دارین میفرمایید که گاهی ما این هویت یابی رو که میبینیم براش مسئله ایجاد شده، خیلی برمیگرده به نوع رفتاری که والدین داشتن.
بله.
مثلا خشونت در منزل و بله، رفتارهای نادرست که اون دختر ترجیح میده مثلا پسر باشه. اگه پسر بودم این اتفاقا نمیافتاد، مثلا ضعیف نبودم. بله. مثلا خودشو بله، ضعیف بپنداره. حالا بریم سراغ همین پرسشه خانم دکتر، این رفتارمون چطور باشه؟ هم میخوایم مراقبت بکنیم.
بله.
هم که بچه احساس نکنه که ما
کنترلش
داریم، کنترلش میکنیم.
ببینید ارتباط با نوجوان یک مهارته، چه والد باشیم چه درمانگر باشیم. این که حتی درمانگرها هم گاهی وقتا اگر تئوری یه چیز رو خوندن و در عمل نتونستن اینو به اون مرحله اجرایی درست بیارن، نمیتونن ارتباط بگیرن. نوجوان یک دورانیه که ارتباط باهاش یک مهارت میخواد. به عنوان والد مهمترین چیزی که در پایه‌ای ترین حالت کمک میکنه که بقیه چیزهایی که از نوجوان میخوایم و تعاملاتمون درست پیش بره، ارتباط مؤثره. ارتباط مؤثر یعنی من شنونده خوبی هستم و خودم هم وقتی میخوام مسائلی رو بگم در زمان مناسب، در مکان مناسب و با ادبیات مناسب میگم. اینا همش نیازمند مهارت. این که برای نوجوانم در مقاطع مختلف آموزش های رو چیدم، اینکه همطور که گفتم درکش میکنم، اجازه میدم احساساتش رو بگه. این خیلی مهمه، اجازه بدید نوجوانا احساساتشون رو بگن. شما ممکنه با اون حس مخالف باشین یا با بیان اون احساس. من از این دسته متنفرم، بچه‌ها اینطوری میگن دیگه، من از این لباسا متنفرم، من از بذارین احساسش رو بگه، بعد بگین چرا متنفری، بعد ببینید دلایلش چیه و بعد دلایل شما چیه. هیجان نگین که بی خود میکنی متنفری، من میگم باید این شکل بپوشی. خب نمیپوشه، جلوی شما میپوشه، میره اون ور کوچه در میاره. برای همین دقت کنیم که احساساتش رو وقتی ما میگیم، یعنی نسبت به هر اون چیزی که ما داریم بیان میکنیم میگیم اینا اینا اینا، این میگه نه اینو نکنم اینو نکنم، و احساساتش رو میگه. و این هم شد یه قدم دیگه که بهشون نزدیکتر بشیم. مهمترینش گفتم شنونده بودن، درک کردنشه. برچسب نزنیم سری بهش، مقایسه نکنیم بچه‌ها رو با هم دیگه. این خیلی بده که برو ببین پسر خالت دختر خالت.